رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 165 جمعه 25 مرداد ماه 1387 برابر با 15 مرداد 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
Right above you, night breezes sing to whisper I love you, birds singing in the sycamore trees, dream a little dream of me, yes, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blues can be. Dream a little dream of me.
لوی آرمسترانگ یکی از مشهورترین نوازندگان و خوانندگان موسیقی جاز در آمریکاست. او که در دهه 1920 به عنوان یک نوازنده خلاق کورنت و ترومپت شهرت پیدا کرد، یکی از بنیانگذاران سبک کنونی موسیقی جاز و تغییر اون از اجرای گروهی به اجرای یک نفره یا سولو بود. آرمسترانگ با صدای ممتاز و متفاوتش در خوانندگی هم به عنوان یک بداهه‌خوان شهرت پیدا کرد که کلام و آواز ترانه رو به خواست خودش و برای بیان کردن بهتر احساسش تغییر میداد. من سیما هستم و امروز درباره زندگی لوی آرمسترانگ برای شما صحبت میکنم. ستاره ها بالای سرت می درخشند. انگار که نسیم شبانگاهی در گوشت زمزمه می کند دوستت دارم. پرنده ها در میان شاخ و برگ درختان چنار آواز می خوانند. خواب ببین، کمی هم خواب مرا ببین. شب بخیر بگو و مرا ببوس، مرا محکم در آغوش بگیر و بگو که دلت برایم تنگ می شود. هنگامی که من تنها و غمگین تر از همیشه ام، خواب ببین، کمی هم خواب مرا ببین. ستاره ها رنگ می بازند، اما من می مانم. هنوز تشنه یک بوسه تو هم. ای کاش تا سحر بمانم، تا به تو بگویم خواب خوش، تا تلالو خورشید پیدایت کند. خواب خوش، تا همه استرابهایت را از تو بگیرد. اما در رویاهایت هر چه که باشند، کمی هم خواب مرا
بگیرد. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
لوی آرمسترانگ در روز چهارم ماه اوت سال 1901 در یک خانواده بسیار فقیر در شهر نیورلئان ایالت لوئیزیانا متولد شد. او که از نوادگان برده‌های سیاه‌پوست بود، دوران کودکی و نوجوانی خودش را در محله‌های فقیرنشین و پرخشونت نیورلئان گذروند. هنگامی که آرمسترانگ هنوز کودک خردسالی بود، پدرش خانواده را رها کرد و با زن دیگری رفت. مادرش مری هم او و خواهر کوچکترش رو پیش مادر بزرگشون گذاشت و رفت. در سن 5 سالگی آرمسترانگ دوباره به پیش مادرش برگشت. در مدرسه برای اولین بار با موسیقی آشنا شد. روزها بعد از مدرسه با جمع‌آوری و فروش مواد غذایی دور ریخته شده و پخش روزنامه درآمد ناچیزی به دست می آورد، اما این پول اونقدر نبود که مادرش بتونه از تنفروشی دست برداره. آرمسترانگ اوقات بیکاریش رو در سالن‌های رقص می‌گذروند و به موسیقی زنده‌ای که نواخته می‌شد گوش می‌داد. او از آخرین پله نردبان طبقاتی و در جامعه‌ای به شدت تبعیض‌گرا بزرگ شد. اما عشق به موسیقی جاز که در اون زمان رگ‌تایم نامیده می‌شد، به او امید و آرامش می‌داد. علی‌رغم روزهای مشقت‌بار کودکی، آرمسترانگ به ندرت از گذشته به عنوان روزهای ناخوشایند یاد می‌کرد و در عوض از اون روزها الهام می‌گرفت. او زمانی گفته بود، هر وقت چشمانم را می‌بندم و در ترومپت می‌دمم، مستقیم به قلب نیورلئان خوب قدیمی نگاه می‌کنم. این شهر به من چیزی داده است تا به خاطرش زندگی کنم. آرمسترانگ در سن 11 سالگی تحصیل را رها کرد و به یک گروه آوازخوان خیابانی پیوست. اولین ساز او را یک خانواده مهاجر یهودی روس که او گاهی برای آنها کار می‌کرد، براش خریدند. اونها لویی رو تقریبا مانند یکی از اعضای خانواده خودشون پذیرفتن و او برای قدرشناسی از اونها تا آخر عمر نشان ستاره داوود رو به گردن میانداخت. آرمسترانگ مهارت خود در نواختن کورنت رو با نواختن در گروه موسیقی یک دارالتأدیب مخصوص نوجوانان سیاه‌پوست که گاه‌گداری به خاطر ارتکاب جرایم کوچک به اونجا فرستاده میشد، پرورش داد. تابستان است و زندگی آسان. ماهی ها در آب بالا می پرند و محصول پنبه انبوه است. آه، پدرت ثروتمند است و مادرت زیباست. پس آرام باش کودک من، گریه نکن. یکی از همین روزها صبح بیدار می شوی و آواز می خوانی. بعد هم بالهایت را باز می کنی و در آسمان به پرواز در می آیی. اما تا آن روز هیچ چیز نمی تواند به تو آزاری برساند، چون پدر و مادر در کنارت ایستادند.
Gonna rise, I'm singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing. Yes, with Daddy and Mommy standing by.
آرمسترانگ در سال 1918 ازدواج کرد و پسر 3 ساله یکی از اقوام همسرش رو که مادرش رو از دست داده بود به فرزندی پذیرفت. این کودک عقب افتاده ذهنی بود. و گرچه ازدواج آرمسترانگ پس از مدت کوتاهی به جدایی انجامید، اما او تا آخر عمر به مراقبت از پسرخوانده‌اش ادامه داد. او 4 بار ازدواج کرد، اما بچه‌ای از خود نداشت. آرمسترانگ در سال 1922 به شیکاگو رفت و به یکی از داغ‌ترین گروه‌های جاز شهر در آن روز پیوست و به تدریج شهرت پیدا کرد. در بسیاری از عکس‌های او تأثیر ناشی از فشار نواختن ساز روی عضلات صورت و لب‌های او دیده میشه. این صدمات موجب پیشرفت او در کار خوانندگی شد، چون به خاطر این جراحات برای مدتی قادر به نواختن ساز نبود. آرمسترانگ یکی از بزرگترین حامیان مالی دکتر مارتین لوتر کینگ و فعالیت‌های او برای حقوق سیاه‌پوستان بود. او فوق‌العاده دست و دلباز بود و گفته میشه که نیمی از درآمد عمرش رو بخشیده. او همینطور به نوشتن علاقه فراوانی داشت و در جریان سفر برای اجرای برنامه روی هر تیک کاغذی که به دستش می‌رسید می‌نوشت. لوی آرمسترانگ در روز 6 جولای سال 1971 در سن 69 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. مدت کوتاهی پیش از مرگ گفته بود: فکر می‌کنم زندگی زیبایی داشتم. هیچ آرزویی ندارم که برآورده نشده باشد و تقریباً به همه آنچه که می‌خواستم رسیدم، چون به خاطر به دست آوردن آن تلاش کردم. آرمسترانگ برنده یک جایزه گرمی در سال 1964 هست و 11 مورد از آثار او در گرمی هال آف فیم به عنوان آثار ماندگار به ثبت رسیده. در سال 1999 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که ترومپت متعلق به لوی آرمسترانگ در میان اشیایی هست که به عنوان خاطرات ملی انتخاب شدند و به مناسبت آغاز هزاره جدید در داخل یک کپسول زمان که قرار 100 سال بعد باز بشه قرار داده خواهد شد. آخرین منزل مسکونی آرمسترانگ در محله کوینز نیویورک در سال 2003 به موزه ای از آرشیو آثار او مبدل شد. زندگی لوی آرمسترانگ یک بار دیگه به من یادآوری کرد که خوشبختی نه دادنی است، نه گرفتنی و نه پیدا کردنی، بلکه ساختنی است. یکی از مشهورترین ترانه‌های لوی آرمسترانگ که مطمئناً خیلی از شما اون رو شنیدی، ترانه ای است با عنوان What a Wonderful World یا چه دنیای زیبایی، که در آخر برنامه اون رو براتون پخش می‌کنم. با این امید که از این برنامه لذت برده باشید و با امید شادی، خوشبختی و رضایت از زندگی برای همه شما. خدا نگهدارتون.
Bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
هستم و امروز میخوام در مورد پینات آلرژی یا حساسیت به بادام زمینی براتون صحبت کنم. برخی از افراد آلرژی به پروتئینی رو دارن که در بادام زمینی پیدا میشه. این پروتئین با پختن از بین نمیره، پس بادام زمینی تازه و هم پخته و هم تفت‌داده اون باعث ایجاد این آلرژی میشه. هر کسی میتونه آلرژی به بادام زمینی رو داشته باشه، ولی این بیشتر در افرادی دیده میشه که اتوپی کاندیشن دارن، یعنی افرادی که ایکزما، آسم یا تب یونجه دارن. اتوپی کاندیشن نوعی از آلرژی هستش که به صورت ارثی به فرد میرسه. بعضی ها معتقدن که خوردن بادام زمینی در دوران حاملگی باعث افزایش آلرژی به بادام در نوزاد میشه. هنوز روی این موضوع بحث هست، ولی وزارت بهداشت آمریکا توصیه کرده که اگر یکی از افراد در خانواده حساسیت به بادام رو داره، مادر باید در دوران حاملگی و دوران شیردهی از خوردن فرآورده‌های بادام خودداری بکنه. اگه شما فکر میکنید که بچه‌تون حساسیت به بادام یا فرآورده‌های اون رو داره، بهتره که حداقل تا سن 3 سالگی به بچه بادام زمینی ندین. تعداد زیادی از بچه‌ها و 50% بزرگسالانی که آلرژی به بادام رو دارن، به بقیه گروه خانواده بادام مثل گردو و بادام کوهی هم حساسیت دارن و تعداد قابل توجهی از اونها آلرژی‌های مختلفی به بقیه این خانواده مثل فندق و پسته رو دارن. حالا ببینیم علائمش چیه. علائم اون از فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی درجه این آلرژی هم فرق میکنه. بعضی ها اگه حتی بادام با دستشون هم تماس پیدا بکنه واکنش نشون میدن، یا بعضی از افراد اگر توی یک اتاق باشن و در پاکت محتوی بادام زمینی باز بشه، ممکنه که دچار علائم آلرژی بشن. واکنش های خفیف اون شامل خارش، سوزش لبها، زبان، سقط دهان، درد معده و اسهال میتونه باشه. ولی بعضی ها واکنش های خیلی شدید میتونن بدن که مثل ورم صورت، اختلال تنفس، ضعف عمومی یا حتی قش کردن میتونه باشه. شاید این جریان رو شنیده باشین که پارسال آذر ماه دختر 15 ساله که آلرژی خیلی شدید به بادام زمینی داشت، به خاطر این آلرژی جانش رو از دست داد. ماجرا به این شکل بود که این دختر دوست پسرش رو میبوسه و دوست پسرش قبلا بادام زمینی خورده بود و این باعث واکنش خیلی شدید در بدن این دختر میشه و متاسفانه باعث مرگش شد. واکنش حساسیت میتونه از نیم ساعت تا 6 ساعت بعد اتفاق بیفته که پزشک برای اطمینان حاصل کردن از این واکنش میتونه یک نمونه خون بگیره و آنتیبادی های خون رو چک بکنه. تحقیقات نشون میده که 1/200 مردم آلرژی به خانواده بادام رو دارن و این عدد در حال افزایش هستش. 1/100 افراد فقط یک سری آنتیبادی در بدنشون تولید میشه بر علیه این بادام. ولی این افراد هم بایستی تحت نظر باشن بخاطر اینکه ممکنه که باعث واکنش خیلی شدید درشون بشه. آمار نشون میده که سالانه 100 تا 150 نفر در آمریکا متاسفانه در اثر این آلرژی از بین میرن. حالا ببینیم درمانش چیه. تا به حال درمان قطعی برای اون پیدا نشده. فقط به افرادی که حساس به بادام زمینی هستن توصیه میشه که از فرآورده‌هایی که محتوی اون هست دوری بکنن. این فرآورده‌ها میتونن کیک، بیسکویت، سریال، کرکر، بستنی و حتی بعضی صابون‌ها باشن. سازمانی که نظارت داره بر برچسب زدن به فرآورده‌هایی که حاوی مواد آلرژی‌زا هستند، در سال 2004 پیشنهاد کرده که برچسب روی مواد بایستی حتی توسط فردی که 7 سال داره خونده بشه و فهمیده بشه. این پیشنهاد از ژانویه سال 2006 اجرا شده. در کل توصیه میشه به افرادی که آلرژی به بادام زمینی رو دارن، اگر که رستوران میرن حتما در مورد مواد غذایی به کار رفته در غذایی که میخورن حتما از گارسون سوال بکنن. همچنین در سفرهای هوایی که دارن میتونن از خط هواپیماییشون در مورد غذاهایی که بین پرواز سرو میشه سوال بکنن. جدیداً زیورالاتی طراحی شده که تشخیص بیماری و یک شماره تلفن روی اون ثبت شده. این بیشتر برای افرادی که حساسیت خیلی شدید دارن طراحی شده و با این شماره تلفن هر پزشکی میتونه با اون شماره تلفن تماس بگیره و از اطلاعات پزشکی فرد مورد نظر مطلع بشه. اگه فردی آلرژی خیلی شدید داره به بادام زمینی، بهتره که مدرسه‌ای که میره یا باشگاهی که مرتب میره مطالعه بکنه، به خاطر اینکه در صورت عود یک چنین آلرژی میتونه مشکل ساز براش باشه و بهتره که مسئولین مدرسه از وضعیتش مطلع باشن. به هر حال آماری هست که نشون میده 25% بچه‌هایی که آلرژی دارن در بزرگسالی آلرژیشون برطرف میشه. و افرادی هم که آلرژی به بادام زمینی رو دارن، اگر که موارد نامبرده رو رعایت بکنن، زندگی نرمالی خواهند داشت. امیدوارم که با صحبتایی که مطرح شد یک دیدی نسبت به آلرژی به بادام زمینی پیدا کرده باشین و اگه فکر میکنین کسی در اطرافیانتون یا دوستانتون نسبت به بادام حساسیت داره، بهتره که این اطلاعات رو باش در میان بذارید. متشکرم که برنامه ما گوش دادین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.